أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحث دیروز درباره این بود که آیا دو نفر یه قربانی بکنه، مثلا زن و شوهر یه قربانی بکنن کفایت میکند یا نه. یه دست از روایات که هم صحیح و سند هم ظاهر و دلاله است می‌فرماید کفایت نمی‌کنه، و اگر ندارد دیگه نوبت می‌رسد به روزه و باید هر کدامشون 10 روزه بگیره. 3 روزه در مکه، 7 روزه در خارج از مکه ولا در وطنش. اما یه دست روایت هم اونم هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله میگوید تشریک جایزه. یه روایت دیروز داشتیم که هم صحیح و سنده هم ظاهر و دلاله حضرت فرمودن لا احب ذلک الا من ضرورته، که ظاهر لا احب اینه که جایزه، اما نباشد بهتر، ولی در حال ضرورت، البته ضرورت عرفی، مکروه هم نی. آیا میشه این روایت شاهد جمع باشد برای این دو دست روایت و لازمش اینه که تشریک در قربانی در صورت ضرورت اشکال ندارد، اما اگه ضرورت نباشد این کار نشود بهتره؟ تقریبا قول همون تشریکی ها می شود. اون تشریکی ها هم توسط به روایات که کردن، روایت معمولا سوال میکنه از ضرورت. این که هدیه کمیابه یا گران شده، ما نمیتونیم بخریم، تشریک جایزه یا نه؟ حضرت فرمودن تشریک جایزه. مخصوصا مسئله بعدمون که فقها ها روش فتوا میدن و روایت هم داریم، این که لازم نیست کسی خرج و مخارجش و لباسش رو مثلا بفروشه ولا لباس تجملی و قربانی بخره. اگر ضرورت عرفی هست دیگه لازم نیست قربانی و روزه بگیرن. ولی این روایت تشریک هم همینه، معناش اینجور میشه که اگر دارد تشریک نه، مخصوصا اگر کسی بتونه لا احب رو به معنای حرمت هم معنا بکنه به قرینه اون روایت ها، بگیم که اگر داره تشریک نه، اما اگه وضع مالیش بعدی نداره، تو صدمه تو مشقت میفته، تشریک جایز است. اما فقها ها معمولا نفرمودن، گرچه مطالعه کردید دیگه صاحب جواهر ادعا میکنن این روایات تشریک شاذ نیست، عده روی اون فتوا دادن و وقتی چنین باشد این روایت ابن حجاج قرینه باشه بر این که بگیم اگر ضرورت نیست باید قربانی بکنه، اگه ضرورت هست باید تشریک بکنه، زن و شوهر یه قربانی بکشن کفایت میکنه، برای اینکه ضرورت عرفی. این روایاتی که در اینجا نه، در همه جا میگه اگه قدرت نداری، اگه تمکن نداری، اگه ضرورته، مراد از روایات که اون ضرورت عقلی نیست، ضرورت عرفی است. و ضرورت عرفی خوب معلومه، یه کسی یه پول معینی برای خرج و مخارجش دارید، حالا پول بده قربانی کنه بدون خرج بمونه، مجبور شد از این از اون قرض بکنه، نخوری کنه، یه سوغات های ضروری باید بگیره نگیره و پول و خرج قربانی بکنه. خب ضرورت میگه لازم نیم و تشریک جایزه، یه قربانی بکنید کفایت میکنید. دیروز عرض کردم ندیدم کسی جمع بین روایات بکنید به این روایت رو بگید این روایت شاهد جمع است و گفتنش از نظر اصولی از نظر فقهی مانعی نداره. یه دسته از روایات میگه جایز نیست، یه دسته از روایات میگه جایزه، یه روایت میگه اگه ضرورت جایزه، اگه ضرورت نیست جایز نیست. یه قدری پا رو بالاتر بذاریم بگیم اصلا اون روایات تشریک همیش موضوعش اونجاست که ضرورتی در کار باشه، رضا اصلا بگیم تناقضی در روایات نیست. اجازه بگیم اصلا تناقض در روایتانی برای اینکه یه دست از روایت ها همینطور که قرآن هم می‌فرماید باید قربانی کنیم. یه دست از روایت ها میگه اگه نداری تشریک کن، زن و شوهر با هم یک گوسفند بکشن. اصلا تناقض در روایت ها، تعارض در روایت ها نی. و خود اون روایت ها اصلا عرفن موضوعش اونجاست که ضرورتی در کار باشه. لذا روایات تشریک بگیم همشون اونجاست که ضرورتی در کار باشه. ندیدم کسی بگه اگر اینجور بفرمایید ظاهرن جمع عرفیست و جمع دلالیه و حالا یا اون روایت ابن حجاج شاهد باشه و یا اصلا بگید از روایت ابن حجاج نه، از همه روایات تشریک ضرورت استفاده میکنیم. سیقت لبیان ضروره، جمع عرفیه، جمع دلالی عرفیه. اما همینطوری که دیدید مرحوم صاحب جواهر و دیگران هم از دیگران نقل میکنن، هم بعد صاحب جواهر الان مناسک و همه تشریک رو میذارن کنار، میگن که اگر میتوانی قربانی کن، اگر نمیتوانی روزه بگی. و اما بگن که اگر نمیتوانی تشریک کن، اگر نمیتونی روزه بگیر، قول شازه، گفته نشده. ولو در قضیه تشریک آدم میبینه اول صاحب جواهر وارد بحث که میشند، میفرماین آیا تشریک جایز است و جایز نیست؟ میفرماین در مسئله دو تا قوله. یه قول میگه که تشریک جایز نیست و هو المشهور، یه قول میگه تشریک جایزه و هو جمع من العلماء. به همین سادگی مرحوم صاحب جواهر قول شاذ و اینها نه قبول نمیکنه. ولی علا کل حاله نه، مثلی که انسان اگه جرأت داشته باشه بگیم که این روایات تشریک سی قتل بیان ضروره و با اون روایاتی که میگه قربانی کن، با آیه شریفه که میگه قربانی کن اگر نداری روزه بگیر، این روایت ها حکومت پیدا میکنه بر اون روایت ها. و معناش اینجور میشه یه وسط یه چیزی میاد جلو و اون اینه که اگر میتوانی قربانی کن، اگر نمیشه و میتونی تشریک، اگر نمیشه نوبت میرسه به روزه گرفتن 3 روز در مکه و 7 روز در راه. حالا فقها معمولا و مخصوصا متأخرین بین روایت ها تعارض دیدن، یعنی اون روایت هایی که میگید که تشریک جایز نیست با اون روایت هایی که میگه تشریک جایزه، گفتن اینها با هم متعارضن. خب حالا که متعارض شدن چه بکنیم؟ گفتن خوب اول مرجح خوز به مشتهره و این اصحابه. مقوله عمر ابن حنظله میگه دو تا روایت با هم متعارضه چه بکنم؟ حضرت فرمودن خوز به مشتهره و این اصحابه. و این خود بین اشتهر و این اصحابه شهرت روایی فقط هم نیست، شهرت فتوایی است دیگه. برای اینکه اگر 10 روایت داشته باشیم اصحاب بهش عمل نکرده باشن که اراز اصحاب شهرت روایی این. بالاخره اول مرجع شهرته. حالا بگید شهرت روایی شهرت فتوایی هر دو. و سوال کرد گفت هر دو مشهوره چه بکنم؟ مثلا مثل مسئله ما که جمع من العلماء صاحب جواهر میگه هر دو مشهوره چه بکنم؟ فرمود که موافق با کتاب. گفت حکمش یا نیست در کتاب یا هر دو موافق با کتاب چه بکنم؟ فرمود که مخالف با عامه. گفت هر دو موافق با عامه یا مخالف با عامه چه بکنم؟ فرمودن فیضن فتخیر. و این روایت مقبوله عمر ابن حنظله یه اصل در اصول ما، یه اصل در فقه ماست. خب اگه کسی تعارض ببینه بین روایات تشریک و روایات صوم، روایات عدم تشریک، خب شهرت فتوایی شهرت روایی اونجاست که میگه تشریک جایز نیست دیگه. اون روایات ها را که میگه تشریک جایزه حذفش میکنیم، تردش میکنیم. اون فتوای مشهور را که میگه تشریک جایز نیست اخذش میکنیم. همچنین دیروز میگفتم آیه شریفه میگه تشریک نه، برای اینکه آیه میفرماید که در حج تمتع باید قربانی بکنی، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ، باید روزه بگیری. و روی این فتاوا باید بگیم که این آیه یه چیزی حذف شده و اون این است که باید قربانی کنیم. اگر نمیتونه قربانی کنه باید تشریک در قربانی کنه، اگر نمیتونه اون وقت نوبت میرسه به روزه. و در ما نحنفی این که میفرماید تشریک میشه مفسر آیست، معارض آیست. گفتن خب معارض آیست دیگه، دیگه خواه ناخواه خوز به ما وافق الکتاب. اون روایاتی که میگه تشریک جایز نیست اون روایت بگیریم. معمولا اگر مطالعه کرده باشی صاحب جواهر و دیگران اینجوری معش کردن، یعنی روایات تشریک را تردش کردن. هم برای خاطر شهرت فتوایی، هم برای خاطر مخالفت با کتاب. بله، مخالفت با عامه نمیاد، برای اینکه عامه تشریک را جایز نمیدونند دیگه. چون اونها تشریک را جایز نمیدونند، دیگه نمیتونیم بگیم که اون مرجح سوم هم هست. اما مرجح اول و دوم که مقدمه بر اون قول عامه هم هست، تو مسئله ما هست و باید بگیم که اگه میتوانه هر نفری یه قربانی، اگر نمیتواند نوبت میرسد به روزه گرفتن. هم شهرت اصحاب، هم ظاهر آیه شریفه. ظاهرن اگر مطالعه کرده باشید و روش فکر کرده باشید، این قول من که جمع بین روایات کردم با شاهد جمع روایت ابن حجاج چیز خوبی باشه، اما جرأت گفتن نیست. از این جهتم خود من تو مناسک، همچنین همه صاحب های مناسه، همه مراجع گفتن تشریک نه، اگر میتواند قربانی میکنه، اگر نمیتواند نوبت میرسه به روزه. حالا بالاخره اخذ میکنیم و نکنیم. این مشکل ما فعلا اصحاب هم. که اصحاب گفتم الان همه مناسک ها خب میفرما تشریک نه، صاحب جواهر میفرماید تشریک نه، حتی صاحب جواهر مقیدم بوده روایت تشریک را همیشه نقل بکنه. روایت ابن حجاج هم از اون جمله روایاتیشون نقل میکنه که دلالت بر تشریک میکنه. این حرفی هم که من عرض کردم ایشون نمیفرماند و میفرماند این روایت تشریک هست، اما همین صاحب جواهر روایت تشریک رو همش رو حذف میکنه و دیگه این خود به مشتهره بین اصحابه که موافق کتاب و این چیزها را هم صاحب جواهر ندارن. دیگه اینها را ما باید اضافه بکنیم، مراد صاحب جواهر معنا بکنیم. اگه معارض باشد که صاحب جواهر می فرمایند، دیگه خواه نخواه اول مرجح شهرته با عدم تشریک، دوم مرجح موافق کتاب عدم تشریک، و اون روایات تشریک را دیگه باید حذفش بکنیم. یه مسئله دیگه هم جلو میاد، بعض اوقات نمیدونم چرا تو مناسکام نیومده، و اون این است که اگر این قربانی نداره روزه هم زخم معده داره، روزه نمیتونه بگیره. دیگه خواه نخواه باید بگیم هیچی براش نیم، و قربانی که نداره نوبت میرسه به روزه، روزه هم که نمیتونه بگیره، دیگه غذا هم نداره، یعنی غذا به من ها یک کسی براش بگیره، کفاره هم نداره، نمیدونم اون کفاره مدم نداره، دیگه برمیگرده به این آقای حاجی، اصلا لازم نیست قربانی بکنی. یه خلاصه حرفه. مسئله بعدمون همین چیزیست که به طور اشاره عرض کردم. مرحوم محقق میفرمایند که اگر نداره، اگر پول نداره، لازم نیست مثلا لباسشو بفروشه، حتی لباسای تجملیش را، لباسهایی که ضرورت داره، ضرورت عقلی بپوشه، مثل شلوار و یا مثل احرام و امثال اینا، اونا که هیچی. لباسهای تجملیش هم مثلا طلبه عباشو بفروشه قربانی کنه، میفرمان نه. و لازم نیست فروش لباسهاش، حتی لباسهای تجملی، یه قدری بیشتر صاحب جواهر باید فرموده باشن شما بفرمایید، دیگه لازم نیست این که خرج از خرج و مخارج خودش کم بذاره برای اینکه قربانی بخره. قربانی مثلا گرون شده، این اگر بخواد بخره باید از خرج و مخارجش کم بذاره، دیگه لازم نیست که از خرج و مخارج کم بذاره، نوبت میرسه به روزه گرفتن. و همچنین ما بقیه حوائج، هر چیزی که احتیاج بهش داره، گاهی احتیاج بهش نداره اصلا، اون حرفیست و معلومه که عرف میگه باید فروخت و قربانی. گاهی مثلا پولای سوغاتی، این سوغاتی های بدبختی و بی جان، خب اینم ممکنه کسی بگه نه اینم ضرورت نی، لازم نی. اما گاهی مثلا یه سوغاتی های ضروری که اگه نخره حرف توش در میاد، اگر نخره کسر شعنشه، مثل این که بخواد مثلا احرامش و حوله که به جای عباشه این حوله رو بفروشه، گفتن نه اینا لازم نیست. روایت هم داریم که روایت خیلی هم هست، من یکیش نوشتم، میفرماید که اگه پول قربانی نداره لازم نیست لباسشو بفروشه یا مخارجشو صرف قربانی بکنیم. به عبارت دیگه همه اعمال حج کار به قربانی نداره، همه اعمال حج در جاییش که توانایی داشته باشه. و اما اگر توانایی نباشه دیگه خواه ناخواه بر میگرده به بدل یا نیابت، یا مثلا در باب طواف و امثال اینها خودش با ویلچر رفتن، یا در مابقی حج که نیابت بردارم هست در اجزا مطلقا الا شازن، دیگه باید دیگری براش به جا بیاره. اون روایتی که میگه، روایت ها خیلیه، روایت ها روایت دو از باب 57 من نوشتم. عن الرضا علیه السلام قلت له رجل تمتع بالعمره الى الحج، حج تمتع به جا آورده که قربانی میخواد، حج افرادی قربانی نمیخواد، تمتع بالعمره الى الحج و فی عیبته ثياب ایبیعو من سیابهی و یشتری هدیهو قال لا. لباس عوضی داره، لباسی که پوشیده هیچی، لباس عوضی هم داره، در چمدونش لباس داره. آیا این لباس رو باید بفروشه و حتی و قربانی تهیه بکنه؟ حضرت فرموده نه. نظیرش زیاده که حتی لباس های تجملی هم حضرت میفرماین لازم نیست، چه رسد لباس عبدی. مثلا دو دست لباس داره، یه دست لباسش تو چمدونشه، یه دست لباسش رو پوشیده، یا مثلا لباس داره و الان هم احرام حولاش رو پوشیده، لباس زیادی داره، حالا میتونه با همین حوله ها همین جور باشه تا آخر. آیا اینها جایز؟ جایز نیست؟ حضرت فرمودن نه. خب از روایت ها ما میتونیم بریم به مثال بهتر بزنیم، یعنی اون راوی که مثال زده مثال لباس تو چمدونش زده، لباس عوضی شو، اون لباسی که پوشیده یه دست لباس دیگه هم داره، اونو به این مثال زده، شما مثال بزنید به خرج و خارجش. اگر پول نداره، پول قربانی خرج و مخارجشه، اگر پول و خرج و مخارجش کنه بی خرج و مخارج میمونه، تو درد سر میفته، آیا باید به اون حد رو بخره یا نه؟ قال لا. یه قدری بیشتر بعض اوقات خرید و خرید سوغات ها یه چیز ضروری عرفیه و اگه نباشه کسر شأنشه، نمیشه. اگه بگیم بازم لا، به عبارت دیگه همون که تو بحث دیروز و امروزم گفتم که اینها دائر مدار ضرورت عقلی نیست، ضرورت عرفی. به قول آقای داماد رضوان الله تعالی علیه مثال زدن، اینجا نه، اصلا به قاعده کلی میگفتن که میگه نمیتونم، لا اقدرو. این نمیتونم عقلی نیست، نمیتونم عرفی. مثلا یه کسی پاهاش درد میکنه، خب با مشقت میتونه نماز بخونه، نماز ایستاده. حالا آیا نماز ایستاده خوندن بر این واجبه یا نه؟ همین که میگه نمیتونم، سختمه، مشقته، نه، میتونه نماز ایستاده را روی صندلی بخونه. اینم این مسئله. مسئله بعدی مسئله مشکلیه.
حالا اگر خرید آیا مجزی هست یا باید حتما موزه بگیرید؟
چی؟
اگر اومد خرید لباس
بله، حالا اون که مسئله دیگه است. این حرف خوبی هم هست، من نوشتم هم اینجا، این که در مطلق این چیزهایی که امتنانیه، تشکر میکنم از ایشون، مسئله خوبیه، مطلق چیزهایی که امتنانیه اگه انسان این امتنان را پس داد، مثل مثلا نماز را با مشقت باید بیسته، میتونه بشینه، بهش میگن نشسته نماز بخون، این مشقت را تحمل میکنه، ایستاده نماز میکنه. یا در قاعده لا ضرر، آب براش ضرر داره، امتنانیه، این ضرر رو به خود میخره، قسم میکنه. که حتی یه روایت هم داریم، روایت هم صحیح و سند ظاهر و دلاله هست که امام صادق سلام الله علیه احتیاج به غسل داشتن و حالشون بد بود، سرما خورده بودن، گفتن اطرافیا آقا تیمم کن، فرمودن نه باید غسل بکنم و آقا را بردن غسل کردن. و من جمله در بحث ما یک کسی پول نداره قربانی، نوبت به روزه دلش نمیاد، میره قرض میکنه و قربانی رو میکنه. قربانی آیا کافیست یا نه؟ چون امتنانیه، در مطلق مسائل امتنانی ما قائلیم اگر کسی امتنان رو قبول نکرد، برای این که ان الله یحب و ان یؤخذ برخصه کما یحب و ان یؤخذ به عزائمه، خدا دوست دارد که این منتی که خدا سر ایشون گذاشته، گفته نماز چین نشسته بخون، نشسته بخونه. خدا گفته است نمیخواد قربانی بکنی، قربانی نکنه. حالا اگه قربانی کرد دیگه معلومه قربانیش به جاس و لازم نیست که روزه بگیره. به چه
دلیل؟
لازره رو گفتم دیگه، این لازره رو امثال اینها لا حرج و کلیه این ادله امتنانی معناش تجویز فقط امتنانه و اگر کسی این امتنان رو نپذیرفت و حق عمل رو به جا آورد، عملش باطل نیست، عملش صحیحه. من جمله در بحث ما گفته است قربانی لازم نیست، اما این خرج و مخارج رو گرسنگی میخوره، خرج و مخارجش رو میده قربانی میکنه، این قربانی وقع فی محله و شاید بعض اوقا ثوابم خیلی دارد عرفن. یعنی یک کسی معمولا کاری انجام بده یا با مشقت کار رو انجام بده، معمولا اون که مشقت رو به خود خریده است مقربتر پیش مولاست تا اون که بدون مشقت عمل رو به جا آورده. در همه جا ما میگیم و ظاهرا در همین مثلا در غسل و تو رساله من دارم، در غسل و در تیمم و در وضو و اینا همه که به جاش با میتونه تیمم بکنه، تیمم نکنه، غسل بکنه یا تیمم نکنه، وضو بگیره بنابرش هم ضرر داره، ما میگیم نماز بزوش درسته، غسلش درسته، نمازش هم درسته. من جمله ما نحن فی و صلی الله علی محمد و آل محمد.